ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش هایی داریم در مورد رهایی دو کارمند خیریه زن خارجی که چند پیش در ولایت بدخشان را بوده شده بودند، کمبود برق در خیبر پختونخوا و مطالب دیگر. اما قبل از نشر برنامه های رادیو آزادی توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده. مسئولان امنیتی ولایت بدخشان از رهایی دو تبعه خارجی زن و دو همکار افغانشان از چنگر بایندگان در این ولایت خبر دادند. مسئولان صحت عامه ولایت تخار میگن شمار شاگردان مسموم شده لیسه مختلط بشیرآباد شهر طالقان به 65 تن افزایش یافته است. و وزیر خارجه امریکا میگد اگر مسکو برای کار با جامعه بین المللی در مورد پلان انتقال سیاسی قدرت در سوریه آماده است، آنها هم همکاری های خود را متوقف نخواهند ساخت. تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی ولایت بدخشان از رهایی دو تبعه خارجی زن و دو همکار افغانشان از چنگر بایندگان در این ولایت خبر دادند. سمنوار سخیداد، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد شب گذشته در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو آزاد شدند. وی علاوه کرد که در این عملیات 5 تن از اختطافچیان و قتل رسیدند. این افراد که در یک موسسه بین المللی به نام میت ایر کار میکردند، بیش از دو هفته قبل در ولسوالی یفتل ولایت بدخشان توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده بودند. مسئولان صحت عامه ولایت تخار میگویند شمار شاگردان مسموم شده لیسه مختلط بشیرآباد شهر طالقان به 65 تن افزایش یافته است. دکتر حفیظ الله صافی، رئیس صحت عامه ولایت تخار، در صحبت با رادیو آزادی گفت که شاگردان مسموم شده شامل دختر و پسر بوده و جهت تداوی به شفاخانه شهر طالقان انتقال داده شدند. پیش از این از مسموم شدن 30 تن از شاگردان صبح امروز در شهر طالقان خبر داده شده بود. قبل از این نیز شاگردان لیسه های بی بی هاجره و آیندره این ولایت در سنوفشان مسموم شده بودند. پلیس در ولایت هرات از بازداشت یک تبع ایرانی با 20 کیلوگرم مواد مخدر در بندر اسلام قلعه خبر می دهد. قماندانی امنیه ولایت هرات دیروز با پخش خبرنامه گفت که نمبر پلیت موتر فرد بازداشت شده هم مربوط ایران می شود. با گفته پلیس هرات در دو ماه گذشته حداقل 3 تن از ایرانی ها به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و به اداره های عدلی سپرده شدند. اردوی امریکا اتهامات یکی از قتل ها را علیه سرباز امریکایی رابرت بیلز که در ماه مارس در یک قریه چندین افغان را به قتل رسانده لغو نمود. سخنگوی قرارگاه که این عسکر در آن نگهداری می شود گفت دلیل این است که نام یکی از مقتولین دوباره در لیست ذکر شده بود. اما با گفته سخنگو اتهامات تازه علیه این عسکر وارد شده است. این عسکر امریکایی در 11 ماه مارچ سال جاری میلادی از قرارگاه خود در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار خارج شده و در جریان شب به دو قریه رفته و به سمت افراد ملکی در خانه هایشان فایر کرده است که در آن 16 نفر کشته شدند. اتهامات نو علیه این عسکر از سوختاندن اجساد، ریختن کثافات بر آنها و استفاده غیرقانونی الکل می باشد. اتهامات اصلی علیه او قتل قبلا طرح شده و حمله کشنده می باشد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در ملاقات رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهور نو فرانسه و هلند در پاریس، بحران سوریه در صدر آجندا قرار داشت. رئیس جمهور فرانسه گفت رژیم بشار الاسد رفتار غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل را پیشه کرده و به اعمال دست میزند که اعتبار آن را از بین برده است. با گفته او هیچ راه حل دیگر بجز از برکناری بشار الاسد برای حل این بحران وجود ندارد.
با عقیده من تحریم های بیشتر یک جزء مهم راه حل سیاسی این بحران می باشد.
رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه کوفی انان یک شخص با تجربه می باشد و هر عمل ممکن باید انجام شود تا او در وظیفه خود موفق گردد. با گفته پوتین اعلام ناکامی ماموریت انان قبل از وقت غیر مسمر می باشد. او به ادامه چنین گفت:
چیزی که ما را نگران ساخته است امکان وخیم شدن وضعیت می باشد و اینکه وضعیت از کنترل خارج شود که در نتیجه آن مردم ملکی بیگناه کشته خواهند شد.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قبل از این با صدر اعظم آلمان انگلا مرکر در مورد بحران سوریه صحبت کرده بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر مسکو برای کار با جامعه بین المللی در مورد پلان انتقال سیاسی قدرت در سوریه آماده است، آنها هم همکاری های خود را متوقف نخواهند ساخت. هیلری کلینتون دیروز در یک کنفرانس در اوسلو پایتخت نروژ گفت او در مورد وضعیت سوریه با رهبران شماری از کشورهای جهان دیدار خواهد کرد.
من در پایان این هفته با رهبران کشورهای منطقه در استانبول دیدار خواهم کرد که در مورد وضعیت سوریه نگرانی جدی دارند. اگر روسیه برای عملی کردن پلان شش ماده‌ای کوفی آنان کمک می‌کند، ما هم برای همکاری با آنها آماده هستیم.
با گفته خانم کلینتون، موضع فعلی مسکو در مورد دمشق و شورای امنیت وضعیتی را به وجود آورده که گویا روسیه از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کشتار دسته جمعی در شهر حلی سوریه را به عنوان جرایم بزرگ علیه بشریت محکوم کرد. این شورا همچنان از سازمان ملل متحد خواست تا در این مورد تحقیق کند. در جریان یک دیدار در ژنو، 47 عضو شورای حقوق بشر با اکثریت آرا خواهان تحقیق همه‌جانبه مستقل و خاص در مورد این رویداد شدند. گزارش ها می رسانند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد برنامه تخریبی اینترنتی یا سایبر در امور برنامه هسته‌ای ایران توافق کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به روز جمعه از این موضوع خبر داد. به نوشته روزنامه، به این عملیات عنوان هولمپیا جیمز داده شده است و این برنامه در زمان حاکمیت جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا آغاز شده بود. گفته می شود که در نتیجه گسترش و ارسال ویروس های اینترنتی، مشکلات در پایگاه هسته‌ای نطنز ایران به میان آمده است. هدف از عملیات پخش ویروس در تاسیسات هسته‌ای ایران، جلوگیری از گسترش فعالیت های هسته‌ای این کشور خوانده شده است. و خبر اخیر همین که رئیس جمهور قزاقستان کشته شدن 14 محافظ سرحدی این کشور را یک عمل تروریستی عنوان کرده است. بر اساس گزارش ها این محافظین در یک منطقه همسرحد با چین کشته شدند. اجساد این 14 عسکر با یک غیر نظامی در حالی که سوختانده شده بودند در یک بسته نزدیک به سرحد چین کشف شدند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به روز جمعه در آستانه برای اداره تطبیق قانون گفت برای جزئیات و چگونگی حادثه اقدامات ضروری را روی دست گیرند. با گفته نظربایف، یک کمیسیون خاص به دستور او روی حقایق این رویداد تحقیق خواهند کرد. مقامات محلی امنیتی تلاش ها را برای چگونگی این رویداد و همچنان پیدا کردن مسئولین و جنایتکاران آغاز کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در نتیجه عملیات قوای افغان در ولایت بدخشان، 5 نفر از جمله 2 زن خارجی دبوده شده امروز آزاد شدند. در عملیات نیروهای بین المللی و افغان در ولایت خوست، چندین نفر از افراد مسلح مخالف کشته شدند. توجه به سنت قالین در افغانستان و اهمیت قالین بافی در این کشور. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل، مشکلات کمبود برق در خیبر پختونخوا و مصاحبه با رئیس فدراسیون والیبال افغانستان درباره تئوری‌های تیم ملی والیبال این کشور برای بازی‌های آسیا و در نیمه دوم ساعت تشکیل انستیتوت موسیقی در کابل و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تبریک در خبرها شنیدید. در عملیات امروز در بدخشان، 2 زن خارجی که چند روز قبل در این ولایت را بوده شده بودند از چنگ روبایندگان آزاد شدند. دیان احمدی در خط تلفن است و از او جزئیات موضوع را میپرسیم. دیان، واقعه از چی قرار بود و چه قسم این خانم ها آزاد شدند؟
عرض سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگان رادیوی آزادی دارم. همونطور که مقامات امنیتی در بدخشان ساعت پیش اعلان کردند که در نتیجه یک عملیات هوایی نیروهای ناتو و افغان شب گذشته 2 خانم اتباعی کشور انگلستان و یکی هم افریقایی که در یک مؤسسه غیر دولتی عرضه خدمات صحی میکرد، اینا 10 روز قبل در ولسوالی یفتل پایان توسط یک گروه 6 نفری نقاب پوش به گروگان گرفته شده بود. شب گذشته یه عملیات بسیار موفقانه انجام شد و این 2 خانم همراه با دو همکار افغانی از وا از قید گیرگران نجات داده شدن و به مزار و یا قندز انتقال داده شدن.
دایان قبلن گفته شده بود که در بین اینا سه افغان است. امین شما درباره دو افغان صحبت کردین، اما یک نفر افغان دیگه که بوده شده بود چطور است وضعش؟
ما گزارش قبلن نیز داشتیم که قبلن در روز قبل سه افغان که از جمله یک کارمند خدمات اجتماعی همکار با این مؤسسه وجود داشت به اسم آقا محمد که بعد از اینکه گروگان گرفته میشه سه روز بعد آقا محمد رها میشه و به فیض آباد منتقل میشه و متباقی دو افغان همکاری از یا با دو خانم خارجی در قید گروگانگیران در مناطق مرز مابین تاجیکستان و افغانستان کوی است به نام لران یا در فاصله 4 کیلومتری قنات در شهر بزرگ موقع داشت. در اینجا در این خانما در قید گروگانگیران باقی میمانند که امشب
در عملیاتی که امروز بر رهایی از اینا شب گذشته انجام شد، این عملیات توسط قوای افغان بود و یا قوای خارجی و افغان مشترکاً در این عملیات سهم داشتند؟
سمنوال سخیدات آمیر امنیت قماندانی امنیت بدخشان در گفتگویی که با ما داشت او گفت که این عملیات مشترک بود، عملیاتی که توسط نیروهای ناتو و افغان مشترک انجام شده بود، هر دو سهم داشتن. در این عملیات بسیار موفقانه تمام شد. 5 نفر گروگانگیر که با اسلحه در اتباعی خارجی در قید خود داشتن اینا از پا در آورده شدن، کشته شدن و اصلی از یا بدست نیروهای عملات کننده افتیده بود و این 4 تن به طور درست نجات داده شد.
وضع صحی آزاد شده ها چطور است؟
آچار من میگم شما همونطور که شما میفهمین دقیقا اینا در مناطق نگهداری میشدن که یک مناطق کوهستانی بودن در وسط کوههای بسیار صعب العبور که از عرضه خدمات صحی بیبره بودن و از طرف دیگه موادی یا شوی درست نامنظم برای از یا مواد خوراکی درست تهیه نمیشد و همچنان در همونطور که ما میبینیم حوادث طبیعی طوری است که جالا و بارانای شدید در مناطق شمال و خصوص در بدخشان و تخار حوادث بیشتری را داشته. بدون شک که مقامات هم گفتن که وضعیت صحی چندان خوبی گیروگانگیران در مدت 10 روز با خود نداشتن.
تشکر دایان، در برنامه های بعدی باز هم با شما تماس خواهد گرفتیم که معلومات بیشتری درباره حالت صحی و ترتیب آزادی اینا و اینکه اینا با کجا انتقال داشتن خواهیم پرسید. شنوندگان گرامی، دایان احمدی خبرنگار رادیو آزادی بود که از بدخشان درباره رهایی دو خانم خیریه که در سازمان های خیریه بدخشان کار میکرد و چند پیش بودشت و امروز آزاد شدن معلومات میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند در نتیجه عملیات آنها در ولایت خوست 14 تن از شورشیان کشته شدند. حملات شورشیان به روز جمعه در یکی از پایگاه های نیروهای خارجی یکی از سنگین ترین حملات شورشیان در افغانستان به حساب می رفت. طالبان مسلح مسئولیت حمله روز جمعه را به عهده گرفتند و در این مورد جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
یکی از بزرگترین حملات شورشیان بالای نیروهای بین المللی به روز جمعه در ولایت خوست رخ داد. یک سخنگوی نیروهای بین المللی میگوید 14 تن از شورشیان که با واسکت‌های انتحاری و بم‌های دستی مجهز بودند بالای یک پایگاه نیروهای بین المللی در ولایت خوست حمله کردند. به گفته امین سخنگو، بر اساس معلوماتی که آنها در دست دارند، 14 تن از شورشیان در این حملات کشته شدند. امین سخنگوی آیسف میگوید حملات شورشیان خونسا شد و در نتیجه درگیری ها به نیروهای افغان بین المللی آسیب وارد نشده است. خوست یکی از ولایات است که با پاکستان هم سرحد بوده و جایی است که گفته می شود شورشیان مرتبط با شبکه حقانی در نزدیکی این ولایت و در آن سوی سرحد فعالیت دارند. پیش از این جنرال سردار محمد زادزی، قماندان امنیه ولایت خوست، گفته بود یک انفجار نیرومند در 5 کیلومتری شهر خوست رخ داده است. از جانب هم جنرال گلاجان، یکی از مامورین پلیس در محل، گفته بود این انفجار در کمپ سلارنو رخ داده و 6 تن از غیر نظامیان را زخمی ساخته است. طالبان مسلح میگویند جنگجویان این گروه با موترهای مملو از مواد منفجره بالای این پایگاه نظامی حمله کردند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند، ادعا کرده است که چندین تن از شورشیان با سلاح و بم بالای این پایگاه حمله کردند. شاهدان میگویند پس از انفجار در این منطقه دود سیاه از نزدیکی ساختمان پایگاه را به چشم دیدند. تا حالا کمتر اتفاق افتاده که آنچه نیروهای بین المللی میگویند 14 تن به صورت همزمان بالای یک مرکز نظامی در افغانستان حمله کنند. پیش از این 35 تن به صورت دستجمعی در چندین ولایت و شهر به شمول کابل بالای تاسیسات دولتی و نظامی حمله کردند. ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را که گفته می شود در مناطق قبایلی پاکستان مستقر است، مسئول این حملات می‌داند. ولایات سرحدی افغانستان با پاکستان از جمله محلات به حساب می‌آیند که گفته می‌شود رفت آمد شورشیان در آن به صورت گسترده صورت می‌گیرد و نیروهای بین‌المللی از این مناطق هدف حملات مخالفین مسلح دولت افغانستان قرار می‌گیرند. رادیو آزادی.
شمار زیادی از دست‌اندرکاران صنعت قالین در افغانستان از عدم توجه دولت به این صنعت در کشور انتقاد نموده، میگویند این مسئله در بیرنگ شدن بازار قالین افغانی نقش عمده دارد. اما این بار رئیس جمهور کرزی بیانیه رادیویش را به بحث در مورد حمایت از صنعت قالین افغانی اختصاص داده و بر تقویت این صنعت ملی تاکید کرده است. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل.
در حالی که نگرانی ها از کمرنگ شدن و رکود وضعیت صنعت و بازاریابی قالین افغانی افزایش یافته است، رئیس جمهور کرزی از تمام افغان ها خواست است تا در تقویت این صنعت همکاری نمایند. رئیس جمهور حامد کرزی در تازه ترین بیانیه رادیویش که به حمایت از صنعت و تولید قالین افغانی اختصاص یافته بود، با اشاره به مشکلات موجود در مورد این مسئله میگوید که در رابطه با مسئولین ادارات مربوط نیز سفارش کرده است. رئیس جمهور کرزی گفته است که باید همه افغانا جهت تقویت این صنعت ملی کمک نموده و به عوض استفاده از قالین های خارجی از قالین های افغانی استفاده کنند.
دمیتری هفته مخکی مدوزیران و شوراکی پر دی مشکلات و مفصل بحث وکړه.
حدود 3 هفته قبل در شورای وزیران در مورد این موضوع به گونه مفصل صحبت کردیم و به وزارت‌های مربوطه وظیفه دادم که جهت تقویت صنعت قالین و همچنان در بخش گسترش صادرات آن اقدامات اساسی و جدی را انجام دهند. اما در کنار این اقدامات ما هم باید برای پیشرفت و بهبود صنعت کشور خود همکاری نماییم. وانین که هموطنان ما به عوض استفاده از قالین‌های خارجی از قالین‌های افغانی استفاده کنند. اما گفته می شود که قالین های افغانی در مقایسه با قالین های خارجی دارای نرخ بلند است و به قیمت یک قالین افغانی می توان چندین قالین خارجی مثل قالین های ایرانی و ترکی را خریداری کرد. چند تن از فروشنده های قالین در شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که قالین های ماشینی ایرانی، ترکی و سایر کشورها مشابه به شکل و دیزاین قالین های افغانی و همچنان پایین بودن نرخ آن سبب شده تا بازار فروش قالین افغانی کم رنگ گردد.
کاروبار ما فعلاً نسبت به 4-5 سال پیش کار فعلاً نیست. علت از این که قالین های ترکی اومده است، قالین های ایرانی اومده است، اما نقش کپی قالین وطن ما هم ترکیه و ایرانی کپی کرده است. این اومده در ما سوال میشه خود ما فروشات ما بسیار کم است.
وقتی که قالین های ترکی یا ماشینی از مملکت دیگر وارد افغانستان میشه و قالین ها نسبت به قالین افغانی بسیار ارزان هستند، بسیار به اینا چیز عوارض جانبی شما مردم به نظر نمی گیرند، صرف همین که ارزان هستند میگیرند.
بازار بسیار خراب است، دوم میشه نمتیج بازار خراب است.
به اساس گزارش ها قالین های افغانی جهت شستشو و پروسس به پاکستان انتقال داده می شوند و در موارد زیادی دیده شده که قالین های افغانی به نام صادرات پاکستان به بازارهای بین المللی فرستاده شده است. قالین بافان افغان شکایت میکنند که حکومت در حمایت از صنعتکاران قالین در کشور کوتاه آمده است. وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت که کار ساختمان دو پارک صنعتی جهت تقویت صنعت قالین در افغانستان ادامه دارد که به گفته وی با تکمیل آن تا حد زیاد مشکلات قالین بافان حل خواهد شد.
برای ما اهمیتی نه تنها اقتصادی دارن بلکه برای ما اهمیتی هویتی هم دارن. وزیر صاحب تجارت و صنایع افغانستان دو دفعه جلسه کرده امرای قالین بافا و تجار قالین و مشکلاتشان رو شنیده که مشکلات در کدام جای دستاورده کجا هستن، ولی فعلا که ما مشکلاتی از زیر شنیدیم یا گفتن که زمین کافی ندارن، ولی وزارت تجارت و صنایع افغانستان برایشان دو پارک ساخته که یک در جلال آباد هستن یک در اندخوی هستن، ولی می خواهیم که در قابلم زمین برایشان پیدا کنیم و در قابلم یک پارک صنعتی قالین را بسازیم.
دستاندرکاران صنعت قالین همچنان شکایت دارند که جهت تهیه اسناد قانونی برای صادرات قالین باید به چندین اداره مراجعه نمایند که به گفته آنان در برخی موارد از آنها رشوت اخذ گردیده است که این مسئله نیز بر صادرات قالین افغانی به تأثیر نبوده است. قالین افغانی در جهان از شهرت خاص برخوردار است و گفته می شود که سبب به شهرت رسانیدن افغانستان در بسیاری از بازارهای بین المللی شده است. اما اینکه چه زمان تمام سهولت ها و تسهیلات برای رشد و تقویت صنعت قالین بافی در افغانستان برابر خواهد شد، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از یک سو گرمای روز افسون و سوی دیگر بیبرقی های متواتر شهروندان شهر پشاور را به ستو آورده است. آنها می گویند بیبرقی ها که از 10 الی 16 ساعت روز می باشد زندگی روزمره آنها را به کلی غیر منظم ساخته. حکومت می گوید تنها ایالت پختونخوا با کمبود 1296 مگاوات برق روبروست که برای پر کردن این خلا حکومت مجبور است ساعتها برق را پرچاو کند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
با آغاز گرمای شدید در شهر پشاور برق از 10 الی 16 ساعت در یک شبانه روز موجود نمی باشد. در حالی که در این روزها درجه حرارت به 40 درجه سانتیگراد رسیده، شهروندان این شهر می گویند بی برقی های متواتر آنها را به ستو در آورده است. شهروندان شهر پشاور می گویند از یک سو روزهای طولانی و گرم و سوی دیگر بی برقی ها همه باعث شده تا کارهای روزمره زندگیشان متضرر گردد.
زمان اما در حاله دزیتوب کار کو بیدینی بیامونده پلست شده و میشین.
نام من روحله است و خیاطی میکنم. انگامی که برق نباشد از ماشین خیاطی با دست کار میگیریم. بعض اوقات برق متواتر به 3 ساعت هم نمیباشد. ما مجبور استیم در حال کار کنیم. اگر در گذشته روز 15 الی 20 جوره لباس را در یک روز در دکان ما دوخته میشد، ولی حالا 9 جوره دوخته میشود و مشتری هم از ما خفه میباشند که چرا وعده خلافی میکنیم. این همه مشکلات از خاطر بی برقی هاست.
منم سلمان خان دیازه دره و سدون گیم و لود شیدنگ دیر زیاد لمونگا جوان متاثره کرده ده.
نام من سلمان خان است، باشنده آبدر هستم. به برقی ها بالای کارهای روزمره ما تاثیر منفی گذاشته و همه کار کسب ما را متضرر ساخته. اما شعبات زندگی نامنظم شده. اگر کسی درس میخواند یا کار میکند یا حتی در خانه است، همه از دست به برقی ها پریشان هستند. ادعای از شهروندان شهر پشاور میگویند اگر وزارت ایالتی انرژی و برق تقسیم اوقات منظمی را برای بیبرقی تعیین نماید، مردم حداقل آماده روبرو شدن با مشکلات شده میتوانند.
منم محمد جمیل دا دست ده چه لود شدینگ یو دورانیه ای مثال خبر چه.
نام من جمیل. در حقیقت بیبرقی باید یک تقسیم اوقات داشته باشد تا مردم بفهمند کدام وقت برق است کدام وقت نه. اگر برق تقسیم اوقات منظم داشته باشد، ما میتوانیم زندگی و کسب کار خود را مطابق آن عیار بسازیم. در غیر آن با مشکلات فراوان دچار هستیم. شوکت افضل سخنگوی وزارت انرژی و برق ایالت خیبر پشتونخوا در صحبتی که برود آزادی داشت درباره کمبود برق در این ایالت گفت:
در صدا که زمان خیبر پختونخوا که دی وقت شرفال کده 1254 مگاوات با
اکنون در ایالت خیبر پشتونخوا ما با کمبود 1296 مگاوات برق مواجه هستیم و برای پرنمودن این خلا ما در شهرها از 8 الی 10 ساعت، در قریه ها از 12 الی 14 ساعت و مناطقی که مردم برق را اضافه تر استفاده می کنن یا بل برق را پرداخت نمی میکنند از 14 الی 18 ساعت پرچوی برق میدهیم. بی برقی تنها در ایالت خیبر پشتونخوا نه، بلکه در ایالت های سند و پنجاب نیز به حوش رسیده که در نتیجه این بی برقی های متواتر خشم مردم را برانگیخته و همه روزه مردم در شهرها و دهات این کشور دست به تظاهرات زده و بالای دفاتر دولتی حمله میکنند. پاکستان از نظر سیاسی و اقتصادی با بحران های شدید مواجه است. کمبود انرژی و برق به این بحران ها اضافه نموده. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان گرامی، حالا ستار فروغ مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
برخی عناوین مهم روزنامه های چاپ امروز کابل بعد تجلیل از خمینی در کابل و اعتراض ها در برابر این مسئله اختصاص داده شدند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار می نویسد که نصب تصاویر آیت الله خمینی رهبر مذهبی ایران در کابل احساسات افغان ها را برانگیخته و آنها این را وسیله ایجاد تعصب و فاصله میان افغان ها می دانند. روزنامه نوشته است با آنکه برگزار کننده این مراسم یک حوزه مذهبی علمی خوانده شده، اما روزنامه به نقل از برخی از آگاهان می نویسد که این مراسم و پخش تصاویر خمینی در کابل با کمک مالی سپاه ایران سازماندهی شده است. روزنامه می نویسد ایران از طریق مذهب قدرت خود را به نمایش می گذارد و به کابل و واشنگتن این پیام را می رساند که این کشور می تواند جبهه خود را تا کابل گسترش بدهد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت عنوان صفحه اولش را با خط درشت به مظاهره اختصاص داده که دیروز بر ضد تجلیل از خمینی در کابل راه‌اندازی شده بود. روزنامه به نقل از معترضان نوشته است که تجلیل از خمینی اقدام خلاف منافع ملی افغانستان بوده، اتحاد ملی را ضربه می زند و حکومت باید جلوه آن را بگیرد. روزنامه می نویسد که مظاهره چیان تجلیل از رهبر مذهبی ایران را کار برای اهداف سیاسی بیگانه ها زیر نام مذهب خواندند. روزنامه در این مورد نظریات برخی از اعضای شورای ملی افغانستان را نیز به نشر رسانده که گفتند تجلیل از خمینی در کابل تهاجم فرهنگی ایران به حساب آمده و سکوت وزیر اطلاعات و فرهنگ در این مورد عدم آگاهی او را از مردم نشان می دهد. روزنامه غیر دولتی محور هم اشاره به اعتراض ها در برابر تجلیل از آیت الله خمینی رهبر پیشین مذهبی ایران در کابل کرده و نوشته است که کابل چرا تصویر سیاسی تهران را ارائه می کند. روزنامه می نویسد با آنکه سفارت ایران در افغانستان به این اعتراضات عکس العمل نشان نداده، اما به نوشته روزنامه ابوالفضل زهروند سفیر ایران در افغانستان از اشتراک در مراسم تجلیل از خمینی در کابل خودداری کرده است. اما روزنامه ننوشته است که آقای زهروند بنابر دلایل امنیتی و یا کدام عوامل دیگر در این مراسم شرکت نکرده است. روزنامه مستقل ویسا نوشته است که مظاهرچیان تجلیل کنندگان رهبر پیشین مذهبی ایران را خائن خطاب کرده و گفتند که جیرخواران خیانت بس است، این کابل است و نه تهران. روزنامه می نویسد که برخی از اعضای شورای ملی افغانستان در واکنش به تجلیل از خمینی در کابل گفتند که در زمینه وزیر اطلاعات و فرهنگ را مورد سوال قرار می دهند.
فدراسیون والیبال افغانستان از آمادگی های تیم ملی والیبال این کشور جهت اشتراک در مسابقات قهرمانی کلب های آسیا خبر می دهد. در رقابت های کلب های آسیایی 17 کشور شرکت دارند و قرار است افغانستان در گروپ الف با کشورهای ویتنام، امارات متحده عرب و چین داخل میدان رقابت شود. احمد جوبین احمدی مصاحبه را در مورد با رئیس فدراسیون والیبال افغانستان محمد یونس پوپلزای انجام داده است که با هم بشنویم.
آقای پوپلزای، سلام بر شما. در مورد آمادگی های تیم ملی والیبال افغانستان بگوین، چی آمادگی های برای اشتراک در مسابقات کلب های آسیایی گرفتن؟
تشکر میکنم. امسال تصمیمی است که سرینای بین ملی از کرواسیا هستن که فعلا در این تمرین کلب های مختلفه قرار است تاریخ 8 جون بیه و امسال تیم ملی ما که در مسابقات باشگاه آسیا اشتراک میکنن آمادگی خاص خود دارن. قبل از این تمرینات خود در باشگاه خود داشتن و فعلا تیم خواب شده و سر از فردا تمرینات رسما آغاز میگردن.
شما از مربی نام گرفتین، این مربی کی است و در مورد فعالیت ها و تجربه کاریش بگوین؟
آقای ماریو هستن، از کشور کرواسیا هستن. تا به کرواسیا ما فعلا در هسپانیا زندگی میکنه و دیپلم درجه سوم فدراسیون جهانی والیبال با خود دارن. تجربه سابقه دارن در تمرینات و مربیگیری والیبال و ما برای فعلا همراهشان به خاطر دو ماه قرارداد کردیم و اونا هم باید به این تیما ببینن و در ضمنش پلان استراتژیک 5 ساله را برای ما آماده بسازن و بعدا همراهشان یک قرارداد سایر ملت خود به امضا رساندیم.
آقای پوپلزای، این مسابقات چی وقت برگزار میشه و در کجا برگزار خواهد شد؟
مسابقات باشگاه آسیا انشاءالله در چین آغاز میشه، کشور چین آغاز میشه از تاریخ 3 جون الا 10 جولای. امسال قرار است 17 کشور در مسابقات اشتراک کنه. ما در افغانستان در گروه ای قرار داره که مسابقه اولش با ویتنام، دومش با امارات متحده عرب و سومش هم کشور چین خواهد بود. در
مصاحبه بود با محمد یونس پوپلزای که در مورد بازی های فوتبال آسیا معلومات میداد. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. جاوید حسن زاده در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
یک حمله انتحاری بالای نیروهای خارجی در مسیر رای جلال آباد تورخم صورت گرفت. اما سخنگوی والی جلال آباد والی ننگرهار میگوید در این حمله به کسی آسیب نرسیده است. مسئولان ولایت اورزگان میگن در نتیجه سه انفجار جداگانه صبح امروز در این ولایت 2 پلیس ملی و 1 پلیس محلی جان باختند. مسئولان امنیتی ولایت بدخشان از رهایی 2 زن تبعی خارجی و همکاران افغانشان که 2 هفته قبل در آن ولایت ربوده شده بودند خبر دادند. مسئولان ساتامه ولایت تخار میگن شمار شاگردان مسموم شده لیسه مختلط بشیرآباد شهر طالقان به حدود 100 تن افزایش یافته است. پلیس ولایت هرات از بازداشت یک تبعه ایرانی با 20 کیلوگرم مواد مخدر در بندر اسلام قلعه خبر داده است. اردوی امریکا اتهامات یکی از قتل‌ها را علیه سرباز امریکایی رابرت بیلز که در ماه مارس در یک قریه چندین افغان را به قتل رساند لغو نمود. در ملاقات رئیس جمهور روسیه و فرانسه و هلند، رئیس جمهور فرانسه در پاریس بحران سوریه در صدر آجندا قرار داشت. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر مسکو برای کار با جامعه بین المللی در مورد پلان انتقال سیاسی و قدرت در سوریه آماده است، آنها هم همکاری های خود را متوقف نخواهند ساخت. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کشتار دسته جمعی در شهر حلی سوریه را به عنوان جرایم بزرگ علیه بشریت محکوم کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد برنامه تخریبی اینترنتی یا سایبر در امور برنامه هسته‌ای ایران توافق کرده است. و رئیس جمهور قزاقستان کشته شدن 14 محافظ سرحدی این کشور را یک عمل تروریستی عنوان کرده است.
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه میدیم. بعد از چندین دهه جنگ در کشوری که نهادهای فرهنگی آن نیز سخت صدمه دیده است، انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک نسل تازه از موزیسین‌های افغان را آموزش می‌دهد. بیش از نصف دانش آموزان این نهاد فرهنگی اطفال یتیم، محروم و کودکانی هستند که در سرکهای شهر کابل زندگی و کار می‌کنند. مرکز خبری رادیو آزادی بر اساس یک ویدیوی تهیه شده توسط حمید رکین در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان یک تلاش تازه به خاطر احیای موسیقیان کشور به شمار می رود و در کشوری که چندین دهه جنگ نهادهای فرهنگی آن را سخت صدمه زده است، یک نسل تازه از موزیسین‌های افغان را آموزش می دهد. آرزوی این نهاد فرهنگی مساعدت در امر تحکیم سال و وحدت ملی در کشور جنگ زده افغانستان و آموزش اطفال محروم و رنج دیده افغان است که بار مصائب جنگ را روی شانه های ظریف و شکننده ایشان حمل کردند. در جریان دهه 90 میلادی در اثر جنگ های داخلی بین تنظیم های جهادی، مکتب موسیقی افغانستان کاملا تخریب شد. گروه های مسلح، وسایل، تجهیزات و حتی سیم های برق آن را از زیر زمین بیرون آورده به غارت بردند. طالبان در دوران حاکمیتشان قیودات شدیدی را بر موسیقی وضع کرده بودند. آنها آلات و اسباب موسیقی را شکستانده، کست‌های موزیک را به طور آشکار می‌سوختاندند. بعد از سقوط رژیم طالبان، هنرمندان و موسیقیدان‌های افغان هم در داخل و هم در خارج از آن کشور، تلاش‌های جدی را به خاطر احیای موسیقی افغانستان آغاز کردند. یکی از این هنرمندان و دانشمندان عرصه موسیقی افغانستان ناصر سرمست است که از استرالیا به کشورش برگشته و با تأسیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان کمر همت و خدمت را به هنر موسیقی و فرهنگ آن کشور بسته است. آقای سرمست با اظهار این که نخست جنگ‌های تنظیمی و بعد هم دشمنی طالبان با موسیقی هنر افغانستان را شدیداً زیانمند ساخته است می‌گوید. تأسیس، توسعه و انکشاف آموزش موسیقی یک بخش از احیا و دادن حق موسیقی به مردم افغانستان به شمار می‌رود. هر افغان باید امکانات و حق شنیدن، نواختن، آموزش موسیقی و ابراز احساسات از طریق آن را داشته باشد. به همت و پشتکار ناصر سرمست، دو سال قبل انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تأسیس شد و اینک بیش از 150 محصل در آن با آموزش مشغولند. این انستیتوت تحت پوشش وزارت معارف افغانستان فعالیت می کند و به همه دانش آموزان آن یک مقدار پول به شکل سکالرشپ داده می شود. محصلان این مرکز تحصیلی نصف روز ریاضی، ساینس و ادبیات و در بخش دوم روز تعلیمی علم و مهارت موسیقی را می آموزند. دانش آموزان خود بین موسیقی افغانی و موسیقی غربی انتخاب می کنند. نصف دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را دختران و نصف دیگر آن را پسران تشکیل می دهد و کشورهای استرالیا، جرمنی و دنمارک با آن مساعدت اقتصادی می کنند. در ختم تحصیل به فارغان این نهاد آموزشی دیپلوم های داده می شود که در سطح بین المللی پذیرفته شده است. در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان موزیسن ها و استادان خارجی نیز تدریس می کنند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دارای استدیوهای مجهز و ساوند پروف، کتابخانه غنی و تالار به ظرفیت 300 تن می باشد. ناصر سرمست می گوید ارکستر انستیتوت ملی موسیقی در ماه فوریه سال آینده برای اجرای کنسرت به ایالات متحده آمریکا مسافرت خواهد کرد و به شمول مرکز مشهور هنری جان اف کندی در واشنگتن و کارنگی هال نیویورک در مناطق مختلف آن کشور کنسرت خواهد داد. ناصر سرمست با اشاره به دشواری هایی که در برابر موزیسن های افغان قرار دارد، با اظهار این که قانون کاپی رایت یا حق تألیف، حق و زمه و سایر امتیازات برای موزیسن ها در افغانستان وجود ندارد می گوید. در افغانستان قانون و مقررات وجود ندارد که حقوق و امتیازات هنرمندان را مسئول نگه دارد. امیدوارم حکومت افغانستان و مسئولان امور هر چه زودتر در زمینه تأمین حقوقی و دادن تضمین‌های قانونی برای هنرمندان افغانستان اقدامات ضروری را انجام داده، به این ترتیب از حقوق هنرمندان، موزیسن‌ها و نوازندگان افغان به طور قانونی حفاظت و حراست کنند. آقای سرمست می‌گوید با وصف دشواری‌ها و ناهمواری‌ها، هنرمندان افغان آرزومندند به اهمیت آنچه که آنها می آفرینند و انجام می دهند پی برده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، شما گزارشی را در مورد ایجاد انستیتوت ملی موسیقی در افغانستان شنیدید. و حالا توجه نمایید به دوام برنامه صحت سرمایه زندگی.
روغتیا در جوان شتمنی.
با بخش دوم برنامه صحت که اختصاص داده شده به روز جهانی مبارزه با تنباکو خوش آمدین. همه ساله تاریخ 31 می به عنوان روز جهانی مبارزه با تنباکو نامیده می شود و در این روز بیشتر سر راپورها و نظریات مختلف کار می شود و گپ زده می شود که چگونه می شود جلو استعمال تنباکو را در جهان گرفت و از خطرهایش مردم دنیا را محافظت کرد. در راپور تازه که به همین مناسبت سازمان صحی جهان پخش کرده آمده که اگر وضعیت استعمال سیگریت چنان که امروز در جهان جریان داره ادامه پیدا کنه، امکان از این وجود داره که تا سال 2030 امی تعداد کسایی که به اثر استعمال سیگریت زندگی خود از دست میتن بیشتر شوه. راه‌های مختلف را سازمان صحی جهان پیشنهاد میکنه و از همه مردم جهان و حکومت‌ها درخواست کرده که از پالیسی‌هایی که به خاطر جلوگیری از استعمال سیگریت رایج است حمایت بکنن. در جمله از این پالیسی‌ها یک مسئله بسیار عمده ذکر شده و او یکی اعلان‌هایی که به خاطر سیگریت میشه تا حد زیادی باید کوشش شوه که این اعلانات بند شوه، به خاطر اینکه اعلانات بسیار فیشنی نشر می شود و توجه جوانا را به خود جلب می کنه. از مردم هم خواسته شده که تا حدی که می تونن خود از دود سیگریت هم خود را هم اطفال خود را و هم دوستای خود را دور نگاه کنن. پالیسی های مختلف دیگه پیشنهاد شده که چطور می شه که از فروش سیگریت جلوگیری شود. به هر حال ما در قسمت اول برنامه صحت دکتر سیب اکرم ملکزایی که متخصص امراض داخله هستند از جرمنی با ما بودن، یک اندازه صحبت کردن که اصلا چرا اینقدر سر از این موضوع تاکید است. گفتن که تنباکو و مخصوصا که به شکل سیگریت بیشتر رایج است افغانستان و یا هم نسوار، ضررهای مختلف داره و سبب سرطانهای مختلف، امراض قلبی و حتی کسایی که گفتن اینا نسوار استفاده میکنن و سبب التهاب دبیرهایشان میشه، این خودش یک زمینه مساعد برای امراض دیگه میسازه. مثلا یک مثال گفتن که یک کسی میباشه که نسوار عادت داره ولی تکلیف گرده داره، تکلیف مثانه داره، مثانه گفتن، و میره پیش دکتر و هر بار دوا میگیره، آنتیبیوتیک میگیره و بعد دوباره پیش دکتر مراجعه میکنه. دکتر حیران میشه که چی که بس بالاخره معلوم میشه که به علت نسوار و التهاب ده دهنش است. زه خیم میربانی و که کردی ودن شکر
وکن چی در تست کم موضوع تکلی در دیر شایسته موضوع متکلی در کمز وگور دیره خلق پا دوگو نشو بس دی اختر نو بس دی که در خلاصون چل نوز دی نو در سکر کون چی بند نسی دستی پا چپ بند نسی بکن بخلق نسی خلاص او دین خلق پا اقتادی او دار نشاو خود دیر شنه ده که مثلا سوک تگریوت یا نسوار کوی نو ده دیر سخه بیادزی غط نشو تا دیل کروین و چه دوغ ده غط دی نو ما ده طولی و سوال تا ده غط نده چه دیدی باید بسی نکوی اول دی تگریوت و نسوار نکوی ده خمز و دیتا دی کشنی کشنی نچه وای نو ده میل ما سخه میو پشتانه اونده
مهربانی وکړه مننه استاد د خسته خبرونه
مننه د میلمه څخه موږ دغه پوښتنه ده چې دوی باید د کوم خلک چې په اقتصادي مثلا سپینځیرې ځوانان ته مو کتلي چې سپینځیرې سي نو بیا نشي کولی چې هغه پرېږدي نو دا سپینځیرې او سپینسرې باید څه چل وکړي په دې اړه چې دغه نسوار پرېږدي.
کوردی ودان ډیر ښه پوښتنه دی وکړه، ډیر ښه په ځای او په وخت پوښتنه دی وکړه. کاش کې تا غوندي د ټول اوریدونکو هم دغه سي. کوردی ودان احمد الله جان ل زابل نه رادیو ته کې نو ان شاء الله چې ډاکټر سیب جواب درته وي. بسیار زیاد تشکر، بسیار نظر خوب و تصادفاً به می راپوری که سازمان صحی جهانم پخش کرده دهی هم یک بخش شمیز که میگه دهقانایی که اینا تنباکو کشت میکنن باید کشورها برشان زمینه مساعد کنن که یک کشت بدیل باشه، و شما هم تو یک نظر دارین. تشکر از شما. اول رشی دغه الکترونیکی یا برقی سیگریتون و مسئله بندی چه در دیر خلق نن سبا دیتی مخه کردی دا ویده چه منگسه که او منا دا چه یعنی سیگریت نده دی که تاسو سوائی.
فریده جان دغه الکترو سیګریټ اوس دومره ګرانډي ډول باندې زیاتیږي چې اروپا کې بیخي خپور شو کېدای شي یو کس افغانستان ته هم اوس ته رسېدلی او ترېنه استفاده وکړي. هغه دا دی دغه الکترو سیګریټ کې اوس داسې نه ده لکه چې تماکو پکې واچول شي، بلکې یو رقم ټیوب دی. هغه ټیوب کې یو رقم مایع او اوبه دي. دا چې څه دي اوبو کې څه مواد دی دا خپله کمپنۍ دغه راز نه وایي چاته. خو خبره دا ده چې معلومه شوې د ډاکترانو یو ټولنه جرمني کې چې د سیګریټو مخنیوی کوي هغوی تحلیل کړی، هغوی لیدلی دي چې هغې کې همدغه نیکوتین ماده ده، هغې کې به منتول دي او ځینې نورې مادې مخکې چې یاده کړه چې هغې کې خوږوله ده دغه مادې پکې شته. نو دې پرنسپ دا ده هغه څوک چې سیګریټ راکاږي همدغه الکترو سیګریټ چې داسې په شونډو یې راکاږي هغې کې یو بیټری ده،
هغه بیټری فعالیږي، هغه تودوخی تولیدوي، هغه چې تولید شوه به هغه مایع چې تودیږي، هغه چې توده شوه یو رقم بخار تولیدیږي. نو دغه سګرټ څکوونکی چې د الکترو سګرټ راکوي نو په حساب دا بخار راکاږي او لوګیا نه دی. نو راغلو دې ته چې صحیح ده چې سګرټو کې څلور زره اته سوه مختلف زهر دي، دوی وایي چې تماکو په دې کې نشته، نو څلور زره اته سوه زهر هم پکې نشته، دې کې څه شک نشته. خو ډاکتران بیا وایي چې دې کې خو بیا هم نیکوتین دي، بل دا ده چې دا نور مواد هم پکې دي. نو څوک چې دغه بخار راکاږي په نیکوتینو هم روږده کېږي. نو دغه معلومه نه ده چې د دې فیصدي څومره ده پکې، ډېره ده کمه ده. نو دا نو بالکل د دې معنا نه لري چې په دغه باندې یو څوک د سګرټو نه خلاص شي. یو بل شی هم ده چې د محترم عبدالله احمدی ډېره ښه خبره وکړه، څوک چې وایي لومړی سګرټ څکوي دا کوچنی نشه یي شی ده، هغې نه وروسته بیا په غټو مخدره موادو اخته کېږي چې په هیروینو نو اخته کېږي. نو دغه د الکترو سګرټ موضوع هم ده، دغه چې ده کوچنی نشه ده، دا چې یعنې ډاکتران وایي دغه کېدای شي چې څوارلس کلن دیارلس کلن الکان په دې باندې شروع کړي، حتی خپل مور پلار ته وایي چې دا خو سګرټ نه دی، دا خو تش بخار دی. زه داس کوم دین وروسته بیا نو په اصلي سګرټو باندې باید شروع کړي، ډار ده چې شروع به وکړي. نو دغه داسې
یعنی دا هم چندان د اعتبار وړ شی نه دی چې څوک ووایي چې ولا دا بې خطره دی.
یو خو دا چې نیکوتین پکې موجود دي او نور مواد پکې موجود دي، بل دا دی چې دغه یو زینه اوسي دې دپاره چې یو پورته زي ته پرې وخېږي، یعنې دا چې هغه غټه نشه بیا پرې وکړي. د شروع دپاره یې یو بانه ده، زه خو اصلي سګرټ نه څکم، یوازې دا الکترو سګرټ کوم، دا خو تش بخار دی. او دین وروسته دی به همداسې په زینه باندې پورته خېږي
افغانستان کی ځانګړی توګه باندې دا کلو تک تاسو لاشي او وګورئ، نو لا هم دا د پاخه عمر ښځې مخصوصا په کلو کې چلم لري، چلم کوي، او په چلم کې هم بیا هغه خو طبیعي خبره ده چې په اثرخانه کې ورته دغه اچوي ده تمباکو اچوي. دا څنګه دی؟ دا یعنی که مثلا د خطرونو او ضررونو په حساب وګورو، چې مثلا که دا پوښتنه وکړو چې یعنی سګرټو څکول تاوانونه ډېر د تاوان سبب کېږي، او که دا چلم
فریده جان د چلم تاوان زیات دی نسبت سګرټ را په څو علتو باندې. یو علت دا دی کله چې سګرټ راکاږي سړی په شونډو راکاږي، خو کله چې سړی چلم راکاږي هغه په سږي راکاږي، سمداسي دا رقم راکاږي. نو هغه لوګیا مخکې چې یاده کړه هغه زی ته ډېر تاوان کوي چې لوګیا ورته زیات ورځي. نو سړی چې په داسې په سږي باندې راکاږي دا ټول لوګیا د سړي سږي ته ورځي، دا د چلم یو تاوان. بل دا دی چې مخکې مې یاده کړه چې څلور زره اته سوه زهر دي پکې، کله چې سړی د سګرټ راکاږي نو سګرټو په مخ کې او سکروټه جوړیږي. دغه سکروټه باندې چې وګوري د دې څلور زره اته سوه زهرو نه یو برخه یې سوځي، ځکه د حرارت درجه چې ده په دې سکروټ کې تقریبا نه سوه درجې د سانتیګراد ده. خو د چلم اور بیا دومره تیز نه دی، په هغې اور چې وګوري درې نیم سوه درجې د سانتیګراد ده. نو دغه دومره زهر چې پکې موجود دي تمباکو کې ټول زهر نه سوځي، دا یې بل تاوان ده. بل دا دی چې خپله فیصدي د لوګي چې وګوري ویل کېږي چې یو چلم معنی لري چې سل سګرټه سړي وسکه، نو دا یې بل تاوان دی چې زخ ډېر سړي لوګي د سړي وجود ته ورځي. او بل شی دا ده چې چلم داسې یو مجلسی غونډې شی ده، یو څوک چې یو د چا کور ته ځي ځان سره چلم نه وړي، بلکې د هغه
یو چلم یو ټول عالم
ټول عالم بس همدا د پوجو کې چوګوري ټول عالم په یو چلم باندې چلیږي. هر څوک پرې خوله لګي، هغه باندې څومره میکروبونه، هغه باندې تبرکلوز تیریږي یو نه بل ته، هغه باندې حتی د زیړي ناروغي تیریدای شي یو بل ته، حتی چینجي چوګوري تیریدای شي، ځکه ټول هر یو پرې خوله وایي. نو دا یې بل تاوان دی د چلم.
ښه، نو زه وایم چې وخت کم لرو، راځئ د دې کم وخت نه ډیره ګټه واخلو. دا ضررونه تاسو وویلې، تر اوسه پورې ډیرې زیاتې خبرې وشوې، اوریدونکو خپل نظرونه وویلې. ممکنه ده اوس په ډیرو اوریدونکي چې دوی د سګرټو د نسوارو او د چلمو عادت لري، نو په زړه کې به وایي چې ولا دا چې دومره خطرناک شی دی نو راځه پرېږدئ. بیا به زړه کې ویرې ولا وایي چې پرېږدم، بیا به مې سر خوږیږي، بیا څوک هم زده دوی داسې خبرې دي، دا څنګه چل دی، څنګه امکان نشته کنه. نو زه وایم چې تاسو د یوه ډاکټر په توګه باندې هغه لازمې لارښوونې چې شته، مثلا یو څوک دغه زموږ خبرې اوري او په زړه کې دا پخه کړې ده چې زه خو دا سګرټ پرېږدم خو څنګه به یې پرېږدم، ویره ده ورسره، داسې ډېرې داسې په شمار باندې لارښوونې ورته ووایي چې هماغسې عملي کړي او وکولی شي چې په رښتیا هم له سګرټو لرې شي. یاد چلم او یا حمل نسوار
فرید جان دا اوس معلومه شوې هغه ماشومان چې په یولس کال نه کې په سیګریټو یا چلم اخته شي او لس کاله پنځه لس کاله د سیګریټو سکي یا دې را سخته په ژوندانه کې ستای په کې نه خلاص شي نو زما توصیه دا ده چې څنګه چې دا خطر خیل صاحب وویلي ماشومان مه اخته کوئ ماشومان د دې سیګریټو چلم نه لرې ساتئ ځکه د دوی بیا مخنیوی د سیګریټو نه بیا آسان کار نه دی هر څومره چې سړي ډېر سکړی وي که چا پنځوس کاله سیګریټ سکړی وي د هغه نو خوشي کول ډېر ډېر سخت ده اوس به وایي راشو چې څه رقم سړی کوی شي دا شی نه خوشي کړي صحیح ده هغه څوک چې سیګریټ ونه څکي هغې ته سرخوږی پیدا کېدای شي هغه اعصاب خرابېدلی شي حتی کېدای شي د لنډ وخت لپاره حتی د هغه خوب خراب شي د هغه وزن حتی زیاتېدای شي دغه خو دا ټول موقتي شیان دي که رښتیا ووایو خپله سګریټ چې دی صحیح ده چې وزن کموي په بدل کې انسان ته بیا نور تاوانونه رسوي شي اوس به ووایم دا چې که څوک سګریټ اوس خوشي کړي شل دقیقې وروسته همدا اوس یو څوک سګریټ کوي همدا د خپرونې په وخت کې خپل نبض دې وګوري چې څومره تېز دی کېدای شي د هغه په نبض په نویو کې سګریټ دی چې مرکه شل دقیقې وروسته دې سګریټ نه څکي شل دقیقې وروسته دې خپل نبض وګوري وګوري چې د هغه نبض به حتی کته شوی اوسي یعنی د سګریټ نه څکولو ګټې ډېر زر رسېږي انسان ته نو دا دی سګریټ خوشي کول ته په دغه لارې موجودي اول دا چې سړی به ډېر قوي عزم ورته ولري که څوک قوي عزم نه لري نو داسې باید وکړي چې خپل کور کې شاوخوا ته ګاونډیانو ملګرو هېڅ سی ته لاړ نه شي چې سګریټ پکې وسي که یو سړي چې په کلونه کلونه سړی سګریټ ونه څکي که یو ځای ته لاړ شي چې سګریټ بوی په پوزه ولګي بیا د سړي زړه کې ورته نو دغه بانې دي چې یو څوک وایي چې زما ټول عمر سر خوږېږي ټول عمر سړي سر نه خوږېږي دا ټول موقتي دي لنډ وخت دي نو ښه پیدا یي کله چې یو چا باندې حمله راغله د سګریټ څکولو زمونږ په هېواد کې نارینه ته اسانه نسبت ښځینه کسانو ته رونو لاړ شي چکر که پنځه دقیقې سړی قدم وهي منډه وهي که منډه څوک نه وي وایي هسې تیز تیز قدم لاړ شي په تازه هوا کې حیران به پاتې شي زه خو ما خو سګریټ لټو جبونو کې مې یو جب نه مې بل جب ته لاس کوو چې سګریټ ولټومه خو پنځه دقیقې ته قدم وهل نه وروسته دا احساس انسان ورکېږي هغه عصبانیت چې و د سړي ورکې ډېره خله دا ده چې وزه د کوره که ځغاسته نه شي کولی تیز تیز تازه هوا کې روان شه قدم ووه د سړي اعصاب بېرته ښه کېږي بل دا دی سړی کوي شي هغه مختلفې جاولې موجودې دي پلسترونه موجود دي سګریټو مخنیوي دپاره بل دا ده چې هغې پسې سړی کوی شي یو ښایسته میوه واخلي سړی په بدن کې په جب کې سړی نخود ایښودلی شي سړی کوی شي ممیز کېږي هر وخت کې سړی باندې حمله راغله زر غوندې یو نخود وخوره ممیز وخوره نو دغه ډېر مختلفې لارې دي او دې برخه کې څو دقیقې پاتې نور هم به وغږېږو که اوس ستاسو ته خبره پاتې یې وکړي رانه
نه ستاسو د کور ودانې خو که رښتیا درته ووایم دغه د پروان نه چې اورېدونکي ټلیفون کړی و او نیمروز نه د دې دواړو دا پوښتنې مې مخې ته پرتې دي او فکر کوم که دوی ته یو لنډ ځواب ونه وایي نو دا به ښه خبره نه وي ځکه دوی پخوانیو پروګرامونو ته هم لږ چې زنګونه والي دي لنډې خبرې که یو دوه دقیقو کې که دوی ته یو لارښوونه خالي وکړي دا د پروان نه اورېدونکي ټلیفون کړی و ویل ما زنګ والی او ستاسو پروګرام ته زما په مخ باندې دا ځوانه کې دي زه څه وکړم یو لنډه لارښوونه که دوی ته وکړي لږ تر لږه به ډېر انتظار به ایستې
دوست محترم ما شما سوال میکنم آیا شما سیگریت میکشین یعنی سیگریت یک علت شده میتونه که در جلد انسان دانه ها پیدا شوه اولی که اگر سیگریت میکشین چلم میکشین جلوگیری ازی کنین و دومی که شما خودتان کوشش کنین ببینین که کدام چیزی خوردنی آیا است که شما او را بخورین و دانه جلد شما زیاد شود یک علت که امکان داره ای باشه که گاهی گاهی مواد مختلف غذایی است که او حتی تکلیف جلدی برای انسان پیدا میکنه ای شما خودتان مشاهده کرده میتونین و گاهی گاهی در وقت عمر جوانی که است بعضی هورمونای موجود است که او دانه را تحریک میکنه دیگه توصیه می است که یک دفعه شما پیش دکتر جلدی برین شما معاینه شوه که علت از چی است اصلا باز بر ازو دوای مختلف موجود است که از او جمله یک رقم دوای است که حتی آنتی بیوتیک است او با وقت بسیار مختصر آدم را میخوره و دانای پوست از بین میره اما تشخیص بسیار مهم است تشخیص شما یک دکتر جلدی کرده میتونه
کورم بدن ډاکټر صاحب د نیمروز نه واوریدونکو زنګ والی او که فکر می ویني چې کوم سوګي دی د زړه ټکان لري او بیا ستړیا ورته پیدا کیږي لارخونه یې غوښته تاسو نه چې سوکي
ورور زه خو ډیر لند کوم دی په باندې پوښم او ډیر پختیم په دیونه کړی چې نن پروګرام بولو ما ته هدا سي نخ کړی چې ورور دا د کوم د زړه مرزي به تاسو ول چې سره تاسو کیږي دا تاسو ښکاري چې کوم عصبي تکلیف وي نو دا تکلیفونه چې دی په نورو پروګرامونو کې یادا چې دلته نور ډاکټرانو هغه ته ښه په جامع ډول باندې وایي چې دا ورور عمر څومره دی فشار یې څومره دی نور تکلیفونه یې څه رقم پیدا کیږي خو ما ته داسې ښکاره نه شو چې دی به د زړه ناروغي او که چېرته ستا خوا ته وروره کوم د زړه ډاکټر شته قلبي ډاکټر یو ځل لاړ شي هغه یې وګوري چې د هغه ګراف وګوري څنګه دی په رښتیا د قلبي تکلیف دی او که نه دی.
ها کورم ودان ډاکټر صاحب په دغه لنډ وخت کې چې لرو په دې اخر کې بیا به راشو دې اصلي موضوع ته دا د سګریټو د پریښودو موضوع لپاره تاسو ډېرې ښې لارښوونې وکړې او هم ویلې چې د ټولو نه عمده مسله دا ده چې یو څوک اول خپله ځان سره سمه فیصله وکړي او دا اوله خبره هم ډېره جالبه خبره وکړه چې ښه به دی چې د ماشومانو ته پاملرنه وشي چې ماشومان سر د اوس نه پی بندې اخته نه شي روږدي نه شي. نو دغه لنډ وخت کې نورې کومې لارښوونې هم که تاسو لرئ نو مهرباني وکړئ چې کم مهم ټکي نور دي چې باید په پام کې ونیول شي د سګریټو د پریښودو لپاره.
نو زه لنډ غونې دا وایم که چېرته یو څوک په 15 کلنۍ کې شروع کړي په سګریټو او د ورځې یو قطۍ وڅکي دا معنا لري چې دی د خپل ژوندانه 30 کاله له لاسه ورکوي، یعنې 30 کاله مخکې مړ کیږي. هغه احصائیه چې اخیستل شوې ده سګریټان په اوسط کې 10 کاله د نورو نه کم عمر کوي. نو زما ټول نه مهمه توصیه دا ده چې ماشومان زموږ د ژوندانه راتلونکې پانګه ده. په اروپا کې خو صحي بیمې دي، نورې بیمې دي چې که سړی د تقاعدي عمر ته ورسېده بیمه به ورته پیسې ورکوي، خو افغانستان غوندې یو هیواد کې چې بیمې نشته د انسان بیمه هغه ماشومان دي. نو کوشش وکړئ چې خپله بیمه د لاسه ورنه کړئ چې هغه ستاسې ماشومان دي. که سګریټو باندې مخته که دا معنا چې تاسې صحي بیمې نه لرئ، تاسې تقاعدي پیسې نه لرئ، ستاسې اولاد تاسې ته روزي درکوي. خپل اولاد د سګریټ او چلم نه وساتئ او چې دوی تاسو سره په ژوندانه کې مرسته کوي دا ستاسو د صحي بیمه ده.
رواق منظر چشم من آشیان توست، کرم نما و فردا که خانه خانه توست.
جان دل